الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 17 از مسائل مربوط به تروک احرام بود، رسیدیم به مسئله پوشیدن قفازین و در حال رفعی قفازان، یعنی دو تا دستکشی که زنها ممکنه بپوشن، این در حال احرام حرامه، ممنوعه، جایز نیست. این دستکش ها گفتیم دو رقم بوده، یه رقم دستکشی بوده که کلفت درست میکردند و لابلاش پنبه بود و برای حفظ از سرما و گرما، و نوعی دستکش هم دستکش زینتی بوده که برای زیبایی میپوشیدند. برحال حکم عامه، قفازین برای مرعه در حال احرام ممنوعه. مثلا همونطوری که دیروز اشاره کردم اجماعیه، فقط احتمالی یه نفر داده که این حکم کراهت باشه، که حالا این گوینده کیم هست مشخص نیست، ولی اونم احتمال نه فتوا. مقداری از اقوال که دال بود بر این که مسئله مسلم است و اجماعیه خدمتتون خوندم، اما بریم سراغ ادله اصلی که روایاته. ما چندین روایت داریم در باب 33 که قبلن هم به بعضی اشاره شده، از ابواب احرام جلد 9، نه از ابواب تروک احرام، از ابواب خود احرام، حدیث 2 و حدیث 3 و حدیث 6 و حدیث 9. بله این میاد انشاءالله که اگر یه چیزی دو جنبه پیدا بکنه، فرض کنید گوشت سید رو بخورد به حالی که معطرم باشه، آیا دو تا کفاره باید بده؟ چون عمل واحد است یک کفاره بده، میرسیم انشاءالله. و اما حدیث ابواب تروک احرام آوردی، ابواب احرام، بله این حدیث 2 از باب 33 از تروک، از باب ابواب احرام. روایت نضر بن سوید که مرد ثقه است ولی در سند بعضی از مجاهیل هستند. قال سألت عن ابي الحسن، ابي الحسن ظاهرا موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال سألت عن المحرمه ای شیء تلبس من الثياب، قال تلبس الثياب کلها، همش جایزه، الا المسبوغه به زعفران و الورس، اونی که رنگ زعفران و ورس داره که اینا گیاهان زینتی یا خوشبو هستن، ولا تلبس القفازین، اینجا شاهده، ولا تلبس القفازین، جایز نیست. حدیث دومی که میخوایم بخونیم حدیث 3 این بابه، مال ابن عیینه است که اینم مجهول حاله. سابقا هم عرض کردم ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ما یحلو للمرأة ان تلبس وهی محرمه، چه لباس های جایز از زن محرم بپوشد؟ فقال از ثیاب کلها، تمام لباس ها، ما خلا القفازین والبرقع والحریر، بجز دستکش و برقع و حریر، که خواهیم گفت حریر منظور حریر خالص. بله نقاب، نقاب جایز نیست برای زن. این دوتا در کنار همه یادتون باشه، من از استفاده می کنم که قفازین و برقع، نقاب و دستکش در کنار همان، این یه معنی دارد که جواب بعضی از اشکالات رو به وسیله آن خواهیم داد انشاءالله. و اما روایت دیگری، روایت شش بود، شش این باب، ان یحیی بن ابی العلاء. یحیی بن ابی العلاء دو نفر داریم، هر دو مجهول الحالن. ان یحیی بن ابی العلاء ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه، از امام باقر علیه السلام، انه کره للمرأة المحرمه البرقع والقفازین. امام فرمود که برقع و قفازین، دستکش و نقاب برای زن کره. این تعبیر به کره ممکن اسباب حرفی بشه که بعضی ها بخوان از این استفاده کنن، این معلوم میشه کراهت داره، همون کراهت مصطلح فقهیه. بنابراین اون نهی هایی هم که در روایات دیگر بود حمله بر کراهت کنیم. بله کرهه بخونیم و باید قفازان بشه. کرهه نه، کرهه یعنی کرهه شاره، کرهه لا برای اینها. بله برقع و قفازین، کرهه متعدیه، لازم نیست، کرهه هو میگیم. و اگر کرهه بخونیم باید قفازان باشه، در حالی که اینجا قفازین هست. کرهه للمرأة المحرمه البرقع و القفازین. بله ببینید واژه کره در اصطلاح فقها یکی از احکام خمسه است، مقابل وجوب و حرمت و اینهاست، ولی این اصطلاح ظاهرا در عصر فقها و بعد از غیبت و اینها پیدا شده. در زمان ائمه و عصر شارع کره مقابل حرمت نبوده. قرآن هم که لابد آیش یادتون هست و از این وقتا خوندم، چیه؟ کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. مشت از گناهان و قتل و زنا و نمیدونم خیلی از گناهان بزرگ قبلش میشماره، بعد میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. قتل که مکروه نی، زنا که مکروه نیست، چون قبلش امثال این گناهان ذکر شده در آیه. بنابراین این کلمه کره نمیتوانه دلیل بر چیزی بشه، بهترین است که به قرینه سایر روایات این هم به معنی حرمته، مخصوصا که در کنار برقع و نقاب افتاده، برقع و نقاب هم حرام برای مرئه، اون هم مسلمه. این سه تا حدیث. و اما حدیث چهارم، حدیث نهم این بابه که این بهترین روایات بابه از نظر سند، حدیث عیسی بن قاسمه. قال قال ابو عبد الله علیه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، هر چه بخواهد می پوشد غیر الحریر و القفازین، حریر و قفازین استثناء شده. خب این چهار تا حدیثی که خوندیم و این روایت، همین روایت نهم هم در باب 48 تروک تکرار شده، روایت تازه نیست، باب 48 از باب تروک حدیث نو همین روایت تکرار شده، روایت دیگری نیست، روایت همین ابن قاسمه. خب ما باشیم این روایات متعدد که صحیحه توش هست، غیر صحیحه هم هست، اما متضافره، اما معمولون به های اصحابه، بنابراین فتوا مطابقش میشه داد، مشکلی نیست. فقط مرحوم صاحب جواهر یه نکته ای نقل میکنه، میگه بعضی از متأخرین احتمال کراهت دادن. حالا ببینید دلیلشون چیه. گفتن قفازان چرا حرام باشه؟ یا به خاطر پوشش مخیطه، یا به خاطر زینت، از دو حال که خارج نیست، یا به خاطر پوشش مخیطه یا به خاطر زینت. اما پوشش مخیط که برای زنها جایز بود، پیرهنش میپوشه، شلوارش میپوشه، حالا یه دستکش جزئی چه اشکالی داره؟ پس به خاطر پوشش نیست. به خاطر زینت هم اگر باشه، در جای خودش گفتیم و میگیم که زینت هایی که زن معمولا داشته میتونه با خودش حفظ کنه. اون دستبندی که قبلا داشته، قبل از احرام میپوشیده، اون چیز تازه اضافه نکنه، زینت جدید اضافه نکنه. اما زینت های گوشواره در گوش داشته، نمیدونم هم دستمندی داشته قبلا، اینو ادامه بده در حال احرام، لازم نیست درش بیاره. البته زنها فعلا احتیاط میکنن در حال احتیاط، در حال احرام زینت حالاتشون در میارن خیلی هاشون، ولی زینت های سابق ممنوعی. خب دستکشی قبلا میپوشیده، زینتی حالا پوشیده، پس به هر دلیل نباید حرام بر مرئه باشه. این استدلالی است که بعضی برای احتمال کراهت در این مسئله کرده اند. ولی جواب خوبی داریم، وان این است که یه علت سوم ممکنه داشته باشه، وان این است شارع مقدس میگه برقع نزن، برای که صورتش تو آفتاب باشه، دستام دستکش نکن تو آفتاب باشه. اصلا بنا از حال احرام یه خورده رنگ روی محرمین و حجاج و عمار رو تغییر بده. در روایات دیگر هم داریم که بالاخره حر شمس رو در روز تحمل کنن. بنابراین دست ها تا مچ بیرون بوده، جایز بوده، صورت هم که جایز بوده، دیگه در حال احرام اینا رو نپوشون تا اینا هم یه خورده برق آفتاب بهش بخوره. شاهدش هم این دو روایت که خوندیم که در کنار برقع بود، در کنار برقع بود. همونطور که برقع نپوش و بذار صورتت آفتابی بهش بتابه، دستتم تو دستکش نکن تا یه برق آفتابی بهش بخوره. اینم میشه قرینه بشه. بنابراین اون استدلالی که بعضی از متأخرین کردن و احتمال کراهت دادن، استدلالشون استدلال قابل قبولی نیست. علتش نه دوختگیه، نه علتش زینته، علتش این است که نباید در مقابل هر شمس و تابش آفتاب اینا محفوظ باشد. بله زیر چادر میبره، اما دائما که زیر چادر نی، دستش در میاره، چیزی برداره، دستگیره ماشین رو میگیره، نمیدونم سوار مرکب میخواد بشه، دست در میاره، همش که زیر چادر نمیتونه باشه، بالاخره واز میشه. و صورتم که همیشه خب یه وقتی هم تو خیمه نشسته. بله، به هر حال نکته ممکن است این باشه، و اگر این باشه دیگه اون احتمال رو نباید داد. به علاوه ما هستیم و ظاهر روایات و اجماعات با این حرف ها نمیتوانیم نرخمون رو بشکنیم و صرف نظر کنیم از ادله‌ای که در جای دیگر هم اگر امثال این دلیل داشتیم قانع کننده بود و برای ما بس بود. نمیگیم علت تامه حکمت، میگن هر شمس علت نیست. تو روایات درباره مردان داره، در حالی که خب ممکنه هوا ابر باشه، ممکنه شب اینا برن، اینا حکمته، اینا علت نیست. و اما بریم سراغ مسئله 18. مسئله 18 متن کلام امام رحمت الله علیه رو میخوانم که ایشان 4 فرع رو در یه مسئله جمع فرمودند. مسئله 18، کفارت و لبس المخیط شاتون. این فرع اول تا به حال درباره لبس مخیط صحبت کردیم که جایز نیست، کفاره داره، اما چیه کفارش؟ حالا میخوام تعیین کفاره کنیم، میگیم شاتون، معین کنیم کفاره رو در ریختن خون یک گوسفند و دادن به نیازمندان. و اما فرد دومی که متعرض شدن، فلولا بسل متعدد، اگر دو لباس بپوشه، ففی کل واحدین شاتون، هر کدامش یک کفاره داره. این شخص عمدن و یا در حال استرار شرط پوشید، شلوار پوشید 2 تا، پیراهن پوشید 3 تا، یه لباده روش انداخت پوشید 4 تا، زیر پیرهنی داشت 5 تا، این برای هر کدام از اینها باید یک کفاره بده. که ان شارع مقدس روایت هم داره، شارع مقدس میگه حالا که ناچار شدی به حد اقل قناعت بکن، نرو به سوی حد اکثر. دستکش نه، حالا دستکش میرسیم، چیز کفاره دستکش رو عرض میکنیم. ولو فرع سوم، ولو جعل بعض الالبسه فی بعضن و لبس الجمیع دفعتن واحدتن فالاهوتو الکفاره لکل واحد منها. اگر لباس ها توهم کرد، آمد کت و لباده رو هاستیناش تو هم کرد، یه مرتبه بوشید، آیا لباس متعدد معیاره یا لبس متعدد معیاره؟ دوبار پوشیدنه یا دو چیز پوشیدنه؟ میگن نه، لبس متعدد، لباس متعدد، لباس متعدد معیاره. اگر متعدد تو هم کرد و پوشید، اونم همینطوره. اون یه بحث دیگریه، اگر خانمی روی لباس احرامش لباس مردانه بوشه، اون فرد دیگریست، اینجا واردش نشیم. سابقا بعضی ها میرفتن در خارج، لباسهای خارجی ممنوع بود بیارن، اینا رو تو هم میکردن، 4-5 تا کت و 5-6 تا کت رو تو هم میکردن، میپوشیدن، باد میکردن و میآوردن. بعضی ها برای که فرار بکنن زیر باده، به هر حال افراد با شخصیت این کار نمی کردم. بگذرم. و اما فرع چهارم، و لبز تر الى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الکفاره. قبلا استرار گفتیم، اما استرار الى متعدد را حالا میخوایم بگیم. اگر استرار پیدا کرد به لباس های متعدد که بپوشد و پوشید، جایزه جایز نی جایزه. قاعده استرار خوندیم، ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. اما کفاره هم ساقط نمیشه، حتی کفاره متعدد در حال استرار هم اگر متعدد پوشید کفارش متعدد میشه. خب این قبلا چی اختیاری بود؟ استرارم گفتیم اختیاریه به معنا اختیار مقابل عمده. شخص مستر عامده، اما عامد اینا بحثاش قبلا شد دیگه تکرار نکنید. گفتیم متعمد گاهی متعمد مختاره، گاهی متعمد مستره، هر دو متعمدن. و اما اجازه بدید حال من اقوال رو نقل کنم. مثلا از نظر اقوال باز مسلمی با دو سه تا قول اینجا نقل میکنیم که ادعای اجماع شده و بقیه هم کم و بیش همینطوره. مرحوم علامه در تذکره در جلد هشتم صفحه 5 میگه من لبس ثوبا لا یحل له لبسه وجب علیه دم و شاتن. فر اول رو داریم بحث میکنیم ها، درباره این که کفاره دم شاته. اون فر دوم سوم چهارم بعد من لبس ثوبا لا یحل له لبسه وجب علیه دم و شاتن و هو قول العلماء. تعبیر به قول العلماء زادش این از فقهای اهل سنت هم با ما در این مسئله همراه هم. منطقه در زید کلامش یه تفسیری از شافعی و احمد و ابو حنیفه نقل میکنی. میگه شافعی و احمد مثل ما میگن، شافعی و احمد مثل ما میگن، اما ابو حنیفه گفته معیار این است یه شبانه روز بپوشه ولا دو سه ساعت بپوشه این کفاره رو نداره. و به این قال شافعی و احمد و قال ابو حنیفه انما یجب الدم، این که کفاره لازمه به لباس یوم و لیله، یک شبان روز پوشیدن کفاره گوسفند داره. ولا یجب فی ما دون ذلک، در کمتر از این واجب نیست. خب حالا بریم سراغ ببخشید این مال علامه بود. بعدن کلام مرحوم نراقی رو نقل کنم. مرحوم نراقی در مستند رضوان خدا بر او باد جلد 13 صفحه 275 میگه فی من لبس المخیط عمدن دم و شاتن. فی من لبس المخیط عمدن دم و شاتن بالاجماع کما عن المنتهى و فی غیره. هم منتهای علامه داره هم غیر منتهای علامه ادعای اجماع کرده. نسیان عیب نداره، نسیان در این ابواب هیچ اشکالی نداره. و اما صاحب جواهر، صاحب جواهر قبلا امام میگن امام مطلق گفتن قبلا امام گفت نسیانن عیب نداره، عمدن عیب داره، استرارن عیب داره، دیگه حالا میخوان تعیین کفاره بکنن اون جایی که عیب داره. اون جایی که عیب نداره که نداره دیگه. صاحب جواهرم میگه لو لبس عالمن آمدن مختارن کان علیه دم و شاتن بلا خلافن اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علیه. اینم کلام مرحوم صاحب جواهر جلد همون جلد بیسته، من جلد بیسته صفحه 404. خب مسئله با این اقوال سگانهی که نقل کردیم، بقیهش هم کم و بیش مثل همین هاست، از نظر اقوال مسلم است. بریم به سراغ ادله. روایات متعددی داریم که در این زمینه میخوانیم. خیلی ها دارن، خیلی ها. بله کلام ایشون فعلا مختاره، بعدش هم مستر هم میگه. و اما بریم سراغ روایاتی که در این زمینه وارد شده. و اما ابواب بقیت الکفارات، بله حدیث یک باب هشت، حدیث زراره است، حدیث معتبری هم هست. زراره میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، تا میرسه به اینجا، حالا همه شو باید بخونم، من نتفع ابتو سابقا هم خوندیم، کسی موی زیر بغل رو بگیره او قلم زفرهو ناخون بگیره او حلق رأسهو سر بتراشه او لبس صوبن لا ينبغي له لبس، اینجا شاهده، لباسی بپوشه که نباید بپوشه، او اکل طعاما لا ينبغي له اكله، طعامی بخورد که سزاوار نیست بخورد، یا به واسطه معطر بودن یا گوشت صید باشه. و هو محرم، این و هو محرم این قیدیست که به همش میخوره. ففعل از ذالک ناسیان او جاهلن فلیس علیه شی، جاهل قاصر مقصرش هم در اینجا یکیه، و همچنین ناسی اینها چیزی برشون نیست. و من فعله متعمدن فعلیه دمو شاتن، تصریح میکند به شات دم شاته، بعضی از روایات دمون داره ولی این دم شات داره که روشنه. از این باز واضح تر حدیث محمد ابن مسلمه که اونم صحیح است، حدیث یک باب نه، بهترین حدیث این باب این از نظر دلالت. محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المحرم اذا تاج الى ضروب من الثياب، احتیاج به ضروبی از ثياب داشته باشه، که این برای فرع بعد هم خوبه. وقتی در فرع بعد بگیم متعدد، در این فرد که یه بار هم پوشیده، یه لباس هم پوشیده، میتق اولا میگیم یلبسا الا ضروب من السیاب یلبسا قال علیه لکل صنف منها فدا، هر صنفش فدایی داره، منتها این از این جهت بهتر از روایات دیگریست که در حال استرار هم و تعدد هم میگه، هم استرار هم تعدد. خب به طریق قولا در صورت که یکی هم بوده باشه، آمدم باشه، مسترم نباشه، خب دیگه به طریق اولا در احتاج زارش همینه دیگه، احتاج یعنی استرار. ای به طریق اولاست وقتی در حال استرار کفاره داره، در حال اختیار میشه کفاره نداشته باشه، اولویته. البته من دیدم در بعضی از کلمات مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علی میگه این احتاجه دو احتمال داره، ممکن احتیاج مادون الاسترار باشه، ممکن احتیاج استراری باشه، ولی به قرینه روایات دیگر احتاجه احتیاج در واقع همون استراری هست. اینم یه حدیث. و اما حدیث سومی که در اینجا داریم روایت سلیمان که 2-8 روایت 2-8 ان سلیمان ابن العیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المحرم یلبس القمیص متعمدن، سابقا گفتی متعمد هم مستر میگیره هم مختار میگیره، چون مستر هم بالاخره تعمد داره در مقابل نسیان، ناسی نیست، جاهل نیست. قال علیه دمون، علیه دمون. یه روایت هم یک باب 8 خوندم، 2 رو خوندم، 1 رو نخوندم، 1 پس 4 تا حدیث من خوندم تا با ها 3 تا حدیث خوندم و همین. بله در ببینید 4 و 5 هم در بقیت الکفارات، حدیث 4 و 5 هم اینجا ما نوشتیم اشاره ای داره. بله این حدیث زراره است دوباره، یحتمل با او متحد باشه، از امام باقر بود، اینم از امام باقره. من لبسه صوبن لایم بغیلهو لبسهو و هو محرم، همون عبارته، ففعل ذالک ناسیان او جاهلن فلا شیء علی، و من فعله متعمدن فعلیه دمو. اینا همش دم داشت. اما اون روایت پنجم این بابم بخونم که تا حد نمیشه بهش استدلال کرده، تا حدی نمیشه، تمام روایات رو خونده باشیم. بله فدا، این داره دمون، اون داره فدا، اون فدا داره، دم داره، هیچ کدام اینها مثل اون دم شاد نیست، یکی از این آدم. و معمولا هم وقتی دم گفته می شود ظاهرش دم شاته، ای بدنه باشه، شطور باشه میگن. این روایت هم دقت کنید سابقا خوندیم، این روایت قرب الاسناده که سندش همون بحث ها رو داره، از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما قال لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دمون، هر چیزی که به واسطه اون از حجت خارج شدی کفاره داره. این گفتیم دلالتش، سابقا هم گفتیم دو تا اشکال دلالی داره. یه اشکال خرجته است، آدم با انجام دادن یکی از طرق احرام که خارج از حج نمیشه، تعبیر به خارج نمیشه. اشکال دوم هم تخصیص کثیر یا اکثره. خیلی از کفارات احرام 25 تا دم نیست، اقلیتش از دم و شاته، خیلی هاش نیست. شما همه چیز رو بخواهید بگید دم شات هست، الا 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 تخصیص کثیر و تخصیص اکثر میشه. این حدیث قابل استناد در بحث ما نیست، اما اون چهار حدیث دیگر اونا قابل بحث بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. این فر اول رو تمام کردیم.